فکتور نازنین حسنپور، صدا بردار مجید آینه، تهیه کننده ژاله محمدعلی. قسمت پایانی.
در قسمت‌های گذشته شنیدید که یک نویسنده میانسال نمایش‌های جنایی و مهیج به نام سیدنی برول که سال‌هاست اثر موفقی نداشته، از طریق پست نمایشنامه‌ای به نام شکار مرگبار از نمایشنامه نویسی جوان و گمنام به نام کلیفورد دریافت می‌کند. سیدنی به همسرش مایرا میگه که این نمایش یک شاهکاره و مطمئنن در گیشه و نزد منتقدان کولاک میکنه و از حسادتش نسبت به نویسنده جوان اون حرف میزنه. مایرا بهش پیشنهاد میده که کلیفورد رو به خونهشون دعوت کنه و تظاهر کنه که نمایشش احتیاج به اصلاح داره و اون حاضره در حک و اصلاح نمایش کمکش کنه، به شرط اینکه نمایش به اسم هر دوشون روی صحنه بره. کلیفورد به خونه اونا میاد و سیدنی ظاهراً اون رو از پای در میاره و دفنش میکنه. بازگشت کلیفورد از عالم مردگان باعث سکته قلبی و مرگ مایرا میشه. مشخص میشه که این نقشه سیدنی برای تصاحب اموال و بیمه عمر مایرا بوده و کلیفورد در این نقشه با اون همدستی کرده. در حالی که به نظر میرسه اوضاع به کام سیدنیه، اطلاع اون از تصمیم نگارش نمایشی بر اساس این قتل توسط کلیفورد مشوشش میکنه. سیدنی سعی میکنه کلیفورد رو از این کار منصرف کنه، اما موفق نمیشه و تصمیم میگیره برای کشتنش نقشه بکشه. اینک پایان ماجرا.
کلیفورد، میدونی لو رفتی؟
اون زن بهت گفت که من همون مرد چکمه پوش مهاجمم؟
بله.
قبل از این که تو بیای متوجه شد. بهش گفتی موقع حمله به تو از یک کنده پلاستیکی استفاده کردم؟
نه، بهش گفتم چارچشی مراقبتم و در اولین فرصت اخراجت میکنم. بعضی وقتا حرفاش منو میترسونه، اما کماکان فکر میکنم اون مثل باقی پیشگوها یه شیاطه.
خب حالا در مورد ایدت بگو. راستی من پرده اول رو تموم کردم.
جدا؟ پس این چند ساعت تو بهتر از من از وقتت استفاده کردی. خب چیکار کردی؟
پرده اول رو با مکالمه تلفنی جولیان تموم کردم.
آقای دکتر، تو رو خدا زودتر خودتون رو برسونید، اگر همسرم بمیره منم باهاش میمیرم.
منظور در نوشتن این جمله چی بود؟
چی بود؟ خب اون باید دکتر رو متقاعد کنه که از مشاهده سکته زنش حالش خیلی خرابه دیگه.
خب این دیالوگ یه مقدار کلیشه‌ای هم پسنده. اما پرده رو خوب تموم میکنیم. منم دارم کار رو پرده دوم رو تموم میکنم.
آه چه خوب، نگفتی ایده پایانی چیه؟
دو تا ایده تو ذهنم دارم. اگه اونا در بیاد پرده دوم صحنه به صحنش در اومده. پر از غافلگیری.
بی صبرانه منتظر شنیدنشونم.
باش. فقط میشه قبلش بری بالا و پنجره های اتاق خوابو چک کنی؟ به نظر میاد امشب طوفان سختی در پیش داره.
باشه باشه حتما. راستی پرده دوم چند تا صحنه داره؟
سه تا، درست این پرده اول. میدونی من تقارن رو خیلی دوست دارم. که البته تو تا آخری زنده نمیدونی. اینم مثل هم آمده شدی که بوده بزرم شد چرا بکشم. کلیفورد،
همه پنجره ها بسته بودن.
خب ممنونم که رفتی و چک کردی.
خب زود باش تعریف کن.
در صحنه نهایی ویلارد نخواسته راز مگو رو برملا کرده. کارگاهو باز با جولیان گلاویز میشه. جولیان که از شدت پریشانی و آشفتگی عقلشو از دست داده به بازوی چپ هوبارد شلیک میکنه. هوبارد زخمی میشه، اما اسلحه سیدنی یعنی جولیان دیگه گلوله نداره. جولیان سعی میکنه خودشو به دیواری برسونه که اسلحه روش آویزونه و کارو تموم کنه. سوال اصلی اینه که آیا یک بازپرس زخمی میتونه مانع رسیدن یک نویسنده میان سال به دیوار بشه؟
فکر کنم پاسخ بهتر منفی باشه.
خب بیا همین حالا امتحانش کنیم. من در نقش جولیان، تو در نقش خوبارده. سعی کن فقط از یک دستت برای متوقف کردن من استفاده کنی.
از دست چپم استفاده نکنم پس.
خوبه، آماده ای؟
بله آماده هم.
خیلی مصنوعی بود. تو باید محکمتر منو بگیری. راحت حلت دادم عقب. اینطوری که اصلا خوب نیست.
به عنوان یه آدمی که دستش تیر خورده تمام سعیمو کردم.
نه نکردی، دوباره سعی.
خیلی خوب باشه.
دیدی دوباره راحت خلاص شدم. شاید بهتر باشه تو نقش جولیان رو بازی کنی.
میترسم پیرنت پاره شه.
کلیف عزیز، کلیفورد، من و تو قراره پولدار شیم، خیلی پولدار. تو این راه پاره شدن پیرهنی که من 5 ساله دارم میپوشم چه ارزش داره؟
نمیشه آزمایش این صحنه رو واگذار کنیم به کارگردان و بازیگرای نمایش؟
نه نمیشه عزیزم، این که راه و رسم نمایش نامه نویسی حرفه‌ای نیست. یک نمایش نامه نویس حرفه‌ای تا موقعی که مطمئن نشه صحنه‌ای که در ذهنشه در عمل و در روی صحنه قابل اجراست رو نمی‌نویسه. یالا یالا بیا به دنیا نشون بدیم که برول و اندرسن چطور میتونن تو تاریخ تئاتر موندگار بشن.
خیلی خوب باشه.
دی؟
اگه نگاه به پیرن خودت بکن، گردنت هم زخم کرده.
مهم نیست، این که یه خراش کوچیکه، زنده میمونم. خب حالا ایده یه دوم. ایده دومم کم تنشتره.
خوشحالم که قرار نیست توش کشتی بگیریم.
حالا من هواردم و تو جولیان به سمت اون دیوار برو و تبری رو که اونجا آویزونه بردار.
خیلی خوبم. اینطوری خوبه؟
اینطوری طبیعی به نظر نمیاد.
نظر من که کاملا طبیعیه.
یه جور دیگه تبر رو دستت بگیر. چپکی
پپکی؟ اینجوری که اصلا طبیعی نیست.
نه 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 همین خوبه. برو برو حالا کنار همون دیوار وایسا. حالا تبر رو بذار زمین.
اینم تبر روی زمین.
خوبه؟ حالا من این تپانچه رو از روی تاچه برمیدارم و میگم خب دوست من وقت خداحافظی رسیده.
این دیالوگ واسه این قسمت نمایش یکم کلیشه و تکراری نیست؟
این نمایش نیست، خود واقعیته. شکار مرگبار تموم شد، حالا ما در صحنه نمایش زندگی هستیم توی دنیای واقعی.
تو حتما داری شوخی میکنی نه؟
به هیچ وجه کلیفورد عزیز، این تپانچه یادگاری از نمایش تیر رسه. اون نمایش از فشنگای مشکی استفاده شد، اما الان توش گلوله واقعیه. دیشب که خواب بودی پرش کردم.
تو آدمت
بی‌تربیت نشو. حقیقتشو بخوای اصلا دوست ندارم اون نمایش نوشته بشه. حتی اگه چیزی ثابت نشه مردم درباره زیاد تعریف می‌زنن.
اما تو خودت میگفتی که حرف مردم مهم نیست.
منظورم حرفشون در مورد مسائل سیاسی و هنری بود. حرف زیاد مردم در چنین موردی چیز خیلی خیلی خطرناکیه. من دوست ندارم بایکوت بشم و بعد از مرگم به عنوان یک نویسنده مظنون به قتل ازم یاد بشه.
میتونستیم در مورد پاره تغییرات و اصلاحات با هم مذاکره کنیم.
مذاکره با آدم زبون نفهمی مثل تو کار عبثیه. حقیقتشو بخوای هرچی فکر کردم دیدم جز این راهی برای منصرف کردن تو از نوشتن این نمایش و جار زدن رازمون در برادوی وجود نداره.
تو فکر کردی اینم مثل قتل قبلیه؟ از این یکی دیگه نمیتونی قصر در بری.
چرا میتونم؟
نمیتونی. این دفعه پلیس باهوش‌ترین کارگاهشو برای تحقیق در مورد مرگ من به اینجا میفرسته. اونا مشکوک میشن، حسابی بهت شک میکنن.
ساده این مرد جوان، فکر کردی الان رفته بودم دنبال خوشگذرونی؟ با پورتر توی رستوران قرار داشتم. بگو برای چی؟ از پورتر خواسته بودم سابقه‌تو در هارتفورد چک کنه. معلوم شد تو یه مجرم سابقه داری. به پورتر اطلاع دادم که قصد دارم به محض برگشتن به خونه عذرتو بخوام. خب حالا داستان چه شکلی میشه؟
نامرد هفت خط!
من برمیگردم خونه و به تو خبر میدم که اخراجی و باید هرچه زودتر این خونه رو ترک کنی. تو عصبانی میشی، قصد جونم میکنی، با هم گلاویز میشیم و تو سعی میکنی خفم کنی. من با یه لگد تو رو از خودم دور میکنم و میدونم سمت تپانچه. تو هم میپری سمت تبر. من خوششانس ترم. خوشبختانه این اسلحه جواز داره و من حق استفادهشو برای دفاع از جانم دارم.
تو غیر مستقیم باعث مرگ زنت شدی، اما الان داری تو چشای من نگاه میکنی و میخوای بهم شلیک کنی. از عذاب وجدان بعدش نمیترسی؟
تا الان نفهمیدی که من اصلا به هرچی چیزایی اعتقاد ندارم؟ برای جده متاسفم پیفورد. اگه میتونستی به این عقده بدخیم جنایی دوستیت غلبه کنی، ممکن بود نمایش نام نویس خوب بشی. حتی ممکن بود با هم کار کنیم روی یک نمایش نام یک درست و حسابی.
میخوای دم آخری دنمو بسوزونی؟
آره، واقعا چقدر بده که دیگه اینجا برات آخر خطه. خب قبل از مرگت اگه حرفی داری بگو. میشنوم.
توقع داری چی بگم؟ جوره آدم نامردی مثل تو زانو بزنم و التماست کنم منو نکشی؟
التماس که نه، خیلی کلیشه ایه، ولی فکر کردم ممکنه مثلا به هم قول شرف بدی که اگه نکشمت کلن نوشتن رو میبوسی میذاری کنار.
میذاشتم کنار؟ بعدش چی کار میکردم؟
میرفتی سراغ یه شغل شرافتمندانه، مثل چه میدونم نصب و تعمیر لوله بخوای.
اگه بهت قول بدم این کارو میکنم، اون وقت تو حرفمو باور میکنی؟
کلیفورد، کلیفورد عزیز، به من میاد اینقدر احمق باشم؟
خب پس هیچی. انتظار داشتم بابت رفاقتمون و مشارکت موفقمون در انجام یک قتل از کشتنم منصرف بشه.
نه نه، به هیچ وجه. دلم برات تنگ میشه، ولی همون بهتر که بری. خداحافظ. چی شد؟
چقدر بد آدم اینطوری ضایع بشه. راستی یادم رفت بهت بگم امروز صبح که بیرون بودی گلوله های اون اسلحه رو در آوردم و جاشون گلوله مشقی گذاشتم. ولی خوب صدای بلندی داره ها. راستی یه چیز دیگه، گلوله هایی که از اسلحه تو برداشتم گذاشتم تو این تپانچه که روی این دیوار پشت سرم گذاشتی و الان برش داشتم و به طرفت نشونه رفتم. اما جون من، بازی منو تو این صحنه حال کردی.
شارلاتان.
جوش نخور پیره مرد. نگم نظر چی نقش خودم و تو شکار مرگبار خودم بازی کنم ها؟ راستی با توجه به حجم دغلبازی آدم های این نمایش به نظرم بد نیست که اسمشو بذارم تله مرگ.
حالا میخوای با من چی کار کنی؟ تو نمیتونی منو بکشی.
برات برنامه ها دارم. فعلا اون ماسماسکو بنداز زمین، بعدم بگیر بشین روی صندلی. و این دستبند مسخره هودینی رم بزن به دستت، یه طرفشو ببند به دستت و یه طرف دیگه شو به صندلی که روش میشی. دیدن تو در این حالت گرفتار چقدر لذت بخشه. چی بهش میگن؟ از عرش به فرش، چرخش موقعیت، وقت برگشتگی، هیچ داستانی. گمونم روز اول سمینار در موردش صحبت کردی. تا اونجا که یادمه گفتی یکی از عناصر مهم درامه
و میتونه مرتب تغییر کنه، اینو یادت نره.
تغییرشو کرد دوست عزیز، تغییرشو کرد. میدونی مشکل چی بود؟
مشکل این بود که همون دیشب باید کلکتو میکنم.
نه اونطوری که خیلی بیمزه میشد. مشکل اینجا بود که من هرچی فکر کردم دیدم این نمایش فقط به یک پرده احتیاج داره. پرده دوم حوصله تماشاگر رو سر میبره. اینو از کارای خودت یاد گرفتم، از بازی قتل و مصمم به کشتن که به نظر من ظریف‌ترین و کامل‌ترین ساختار درام و بین کارات داره.
الان بابت این کمپلیمان باید ازت تشکر کنم.
خودت چی فکر میکنی؟
راستش خودم هم همین فکر رو میکنم، اون دوتا بهترین کارام هستن.
حیف که دیگه استعدادت خشکیده و نمیتونی چیز به درد بخوری بنویسی.
مثل اگه پر روی خیر سر. تو هیچ نقشه نداری، فقط داری حرف میزنی، حرف مفت.
دارم، ایده های خوبی دارم.
نداری، نه برای ادامه این وضعیت، نه برای پایان نمایش.
حالا با تو هم حاضر نیستی بهم کمک کنی؟
به هیچ وجه.
بسیار خوب. خوب، با اینجا یه مشکلی داریم. سیدنی، تو حاضر نیستی به صورت داوطلبانه به من کمک کنی، چیزی که از اولم میدونستم. برای همینم از اون اول تنهایی شروع کردم به نوشتن.
و من احمق بودم و متوجه نمی شدم.
نه، من انقدر عادی رفتار می کردم که به هم مشکوک نمی شدی. اما بعد سر و کله اون وکیلت پورتر پیدا شد و ناخواسته به هم کمک کرد که از راهنمایی های ارزشمند تو استفاده کنم.
می دونستی خیلی آدم چرندی هستی.
چرند از نظر تو و باهوش از نظر خودم. همون موقع که بدون مقدمه نظرتو عوض کردی فهمیدم که قصد کشتنمو داری. پاولو اندرسن، چه ایده محشری. من می نویسم، سیدنی فکر میکنه. میدونی من زیاد نمیخوابم. مثلا دیشب بعد از اینکه فهمیدم تو داری چی کار میکنی پیک رو هم نذاشتم. الانم یه ایده خوب برای پایان نمایش به ذهنم رسیده.
حتما ایده چرندیه.
نه خوبه، فقط باید روش کار کنم. پیغام اخلاقی قوی داره.
این روزا کسی بابت شنیدن پیام‌های اخلاقی پول بلیط نمیده. حالا چی هست این پایانه؟
جولیان و ویلارد، اون دوتا کاراکتری که الهام گرفته از شخصیت من و تو هستن، همدیگر رو میکشن.
دیوانه.
جولیان به ویلارد شلیک میکنه. درست در همون لحظه اینگا ومبرانچ، اون زنک پیشگو، به همراه پیتر پیلگرین وکیل جولیان وارد میشن. اینگا پیتر رو خبر کرده چون امواج بدی دریافت کرده. اونو پیتر در مراسم تشییع جنازه دوریس معمارش نشدن. ویلارد اونقدر زنده میمونه تا حقیقت رو در مورد خودش، جولیان و قتل دوریس تعریف کنه. جولیان که میبینه رسوا شده، با شلیک گلوله به زندگی خودش خاتمه میده و پرده میاد پایین. چطوره؟
ناقصه.
چرا؟
صحنه سوم که؟
هیچی، هر دوشون مردن، نمایش تمومه.
چندان رزلت بخش نیست، درامش خوب زیاد داره. بذار یکم بیشتر در موردش فکر کنم.
نه ممنون، خودم چالوچولهاشو صاف میکنم. حالا هم چمدونم و میبندم و یه تاکسی میگیرم. البته چون پول ندارم مجبورم کیف تو رو قرض بگیرم. جیب سمت چپ ژاکتت، درسته؟ اینم از این.
میخوای من رو با دستای بسته همینجور ول کنی تو این خونه؟
نه، وقتی تاکسی رسید قبل از اینکه از اینجا برم کلید دستبنده رو بهت میدم. تو به همه میگی که عذر منو خواستی و منم با خوشرویی و احترام قبول کردم و خیلی دوستانه از هم خداحافظی کردیم. اگه به تهمت بزنی یا هر جوری بخوای واسم دردسر درست کنی همه چی رو میکنم. ضمناً تا پایان این ماه باید $100,000 به من بدی، وگرنه ممکنه علاوه بر نگارش این نمایش مدارک محکمتر و روشنتر دیگه‌ای به پلیس تحویل بدم. خب گمونم طبقه بالا یه مقدار جواهرالات باشه که بتونم به عنوان هدیه خداحافظی بردارم.
یادش رفته که من قلقه باز کردن این دستبند و بدون استفاده از کلید بلدم. خب اینم از
این که باز شد. حالا اصله کمری ما از توی کشو برمیدارم. خب اینم اسلحه.
خب من جعبه جواهراتو برداشتم.
خوبه. اون دستبندی که به من زدی مال هریهودینی بود، درسته؟ ولی گلوله های این اسلحه واقعی هست.
نه نه چی؟ آه آه آه
نوشه جونت. خب حالا باید یه زنگ بزنم. الو الو اداره پلیس، من سیدنی برول هستم. من همین الان دستیارمو کشتم، قصد جونمو کرده بود. تو رو خدا خودتونو زودتر برسونید اینجا. من خیلی
لعنتی خوشت اومد، از پایان خوشت اومد. امینو میخواستی، میخواستی مخدر روی دیوارت کشته بشی.
من میرم جهنم، دارم با خودم میبرم. خب ظاهرن نقشمون گرفت.
با آدم های احمقی طرف بودیم، آدم های احمقی که احساس زرنگی میکردن، تصور میکردن که آخر دسیسه چینی و نقش بازی کردنن. فکر نمیکردن دست بالای دست بسیاره.
موقعی که میکروفون ها و اون دوربین کوچیک جاسوسی ها اینجا نصب میکردم، اصلا فکرشو نمیکردم این نقشه بگیره. سیدنی از اون آدمایی بود که اصلا و ابدا به پیشگویی و احضار روح و این حرفا اعتقاد نداشت.
اگه الان خودش زنده بود فکر کنم به جواب میداد که
چی؟
که وقتی یه نمایش خوب اجرا بشه هر مخاطب دیر باوری رو متقاعد میکنه. اون برای زن پولدارش رول شوهر عاشق پیشه رو خوب بازی کرد و من برای اون و همسر مرحومش و این جوونه که بلند پرواز در نقش یه پیشگوی هلندی گل کاشتم. یا یا درد بسیار.
شانسی که این وسط آوردیم این بود که اون با پسرمویی که قرار بود بعد از مرگش وارث کل اموالش بشه هیچ هشت و نشری نداشت. نمیدونست که اون دو ماه مرده.
و همسر اون پسر عمو که قرار اموالش بهش برسه خواهر توه.
بله خواهر عزیز، به این میگن یه نقشه جنایی خانواده یه درجه یک.
کی اینجاست؟
پاسپورت جونز از دایره جنایی.
پلیس؟ شما از کجا فهمیدین؟
همونطور که خودتون گفتین دست بالای دست بسیاره و دست قانون بالای دست همه جنایتکاراست. حتی اونایی که فکر میکنن مرتکب جنایت کامل شدن گیر نمیفتن. خانم لتی، دوست صمیمی خانم مایرای مرحوم، پیش ما اومد و به همون اطلاع داد که نسبت به مرگ طبیعی دوستش مشکوکه. ما افرادی رو به صورت نامحسوس مأمور پاییدن این دو نفر کردیم و مشغول جمع‌آوری مدارک علیهشون شدیم. خب قبل از اینکه قانون ما رو تسلیم دادگاه کنه، عدالت الهی در موردشون اجرا شد و شما دوتا هم باید در مورد دسیستون به دادگاه و قانون جواب پس بدیم.
ما بیگناهیم. ما کسی رو نکشتیم.
شاید به طور مستقیم، اما ضمن این که اطلاعاتتون در مورد نقشه شوهر خانم مایرا رو برای قتلش در اختیار ما نذاشتین، در کشته شدن این دو نفر هم نقشه غیر مستقیم داشتیم.
تک دست
مربان
و این دو نفر دستبند بزن و زنگ بزن آمبولانس رو بفرستن اینجا.
اطاعت.
لعنتی این واقعا تله مرگ بود. تله مرگ.
بلم کن.
آه.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوجوان امروز برخلاف نوجوان قدیم یک عنصر بالغ و عاقله، یه عنصر خردمنده. زمان ما اینجوری نبود. من خودم رو میگم، قضیه 28 برداد وقتی اتفاق افتاد ما به سن بعضی از شماها 14-15 سالمون بود مثلا، فرض کنید یه شبهی از قضایا جلو چشمون بود. دقت کنیم کیان چیان، این طرف کیه، اون طرف کیه، هدف چیه، چرا میکنن، نه اینا رو ملتفت نبودیم. نوجوان امروزی اینجوری نیست. نوجوان امروزی فکر میکنه، تحلیل میکنه، تحلیل رو درست میفهمه، نکاتی به نظرش میرسه. جوان امروزی اهل تحلیله. این خیلی نکته مهمیست، این خیلی قابل توجهه. حرف دارن بچه های ما، جوان های ما، و این خاصیت انقلاب اسلامیست. این عرض بکنم، این خاصیت انقلاب اسلام. اگر چنانچه انقلاب اسلامی نبود، جوانهای ما، نه حالا نوجوانها و بر بچه ها، نه حتی جوانها، جوانهای 20 ساله تا 20 ساله، انقدر سرگرم بیهوده کاری ها و شهوت رانی ها بودن که اصلا یادشون نمی آمد که به مسائل اساسی کشور فکر کنن. اون روز اینجوری بود. بنده اینجا می آمدم توی خیابان، یه نقطه‌ای بود کاخ جوانان پشت پارک شهر اون روز و امروز، کاخ جوانان. اوائل شب بود، یه عده جوان ریخته بودن تو خیابان، از اونجا جلسه بوده، مهمانی بوده. مثل منی که طلبه بودم داشتم میرفتم، گیج میشد از دیدن ریخت این جوانها و شکل این جوانها و کارهایی که این جوانها تو خیابون میکردن. خب این جوان با این خصوصیات حال و حوصله اینو داره که به مسائل سیاست کشور و آینده کشور و تعهد و مسئولیت و اینها فکر کنه؟ انقلاب اسلامی بود که جوان رو بیدار کرد، هم در دوران نهضت، در اون سال آخر نهضت که جوان‌ها آمدن توی میدان به فرمان امام، و هم بعد از نهضت تا امروز. روز به روز جوان‌های ما رشد کردن، قدرت تحلیل دارن، قدرت فهم حوادث رو دارن. حالا این یک حقیقتی است. این حقیقت رو همچنان که ما میفهمیم، دشمنم میفهمه. دشمنم میفهمه که جوان امروز چشم و گوشش بازه، حواسش جمعه، هوشمنده، قابل تحلیل. چه کار میکنه؟ بیکار که نمیمونه دشمن. دشمن برای این که این حالت جوان ما رو خونسا کنه، شروع میکنه محتوای ذهنی برای جوان درست کردن. این حجم عظیم دروغ‌ها توی شبکه‌های مجازی به خاطر اینه. این همه دروغ، این همه خلاف واقع، این همه حرفای انحرافی، این همه تهمت، این برای این است که برای این ذهن فعال محتوا درست کنه دشمن. اینی که من هی میگم جهاد تبیین، جهاد تبیین برای اینه. محتوا رو شما درست کنید. به مسئولین میگم، مسئولین رسانه ها، مسئولین امور ارتباطات، محتوا رو قبل از اینکه دشمن محتوای غلط و انحرافی و دروغ درست کنه، شما محتوای دارای حقیقت و صحیح رو درست کنید، در انتقال بدید به ذهن جوان ها.